أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی فراموش کند که روزه است و آب یا هر چیز دیگری رو بخوره، به هر مقداری هم بخوره و هر تعداد دفعاتی هم که یادش نباشه و بخوره، روزش باطل نمیشه. به مجردی که یادش میاد باید از اونجا به بعد از خوردن و آشامیدن امساک کنه. مثلا اگر لقمه را جویده یادش میاد که روزه است، دیگه فرو نمیتونه بده، باید بیرون بریزه. بقایای غذا هم که در لابلای دندان هست او را هم نمیتونه فرو بده. روزه ماه رمضان باشه، قضای ماه رمضان باشه، روزه مستحب باشه، هر روزه باشه، اگر شما یادتون رفته باشه بخورید روزتون باطل نمیشه. تو روایت داره که از یکی از معصومین علیه السلام پرسید شخص که یادم رفت من قضا خوردم، روزه بودم ولی یادم رفت روزم و قضا خوردم، روزم چجوری؟ حضرت فرمود رزقون رزقک الله، یه روزه بود که خدا نصیب تو کرد و روزت هم درست. خب این مال جاییست که فراموش کنه شخص. اما اگه شخص یادش هست که روزه است، قصد خوردن هم نداره، فقط مثلا قصد داره، فرض کنم خانم ها قصد دارن فرض کنید یه قدری مزه خورش رو مثلا یا غذا رو بچشن، و من چه جوری، یا حالا همینجوری میخواد تو دهانش ببره و حق قصد خوردن نداره، میخواد بیرون بریزه، یادش هست که روزه است و این کار رو اقدام میکنه، در این حالت اگر اتفاقا بره پایین باز روزش باطل نیست، مگر در یک فرضش، و اون فرض اینه که آب رو شخص داخل دهانش میکنه، یادش هم هست که روزه است، قصد فرو بردن هم نداره، مثلا دهانش بدمزه شده میخواد آب رو تو دهانش بگردونه و خارج کنه که مزه بد دهانش از بین بره، یا تشنه است میخواد آب تو دهانش بگردونه و خارج بکنه، نمیخواد بخوره، جدا هم قصد خوردن نداره، اتفاقا آب فرو میره، در این فرض که یادش بوده روزه است، آب رو داخل دهان میکنه که فرو هم نده ولی به صورت اتفاقی فرو میره، اینجا روزش باطل میشه. و این مطلب مخصوص آبه، در مورد غذا اینجوری نیست. غذا رو اگه شخص میخواست مثلا بچشه و تا اومد بچشه رفت پایین، قصد خوردن نداشت رفت پایین، در این صورت روزه باطل نیست. اما در مورد آب، خصوص آب یه همچین استثنایی هست که اگر شخص میکنه تو دهانش و یادش هم هست که روزه است و میره پایین، روزه باطل میشه و اون روز دیگه روزه نیست. البته در ماه رمضان روزه نبودن، یعنی روزه باطل که میشه در این فرض و در کثیری از فرضهای دیگه که ایشالا یه روز عرض خواهم کرد، روزه که باطل میشه باید تا پایان روز امساک کنه از مفترات و مبتلات روزه، ولی روزه هم نیست، معنیش اینه که باید بعد از ماه رمضان یه روز قضا بگیره ولی کفاره نداره. بله اگر برای وضوی که وقت نمازش رسیده، برای وضوی واجب شخص برای مقدمات وضو مستحب انسان مزمزه کنه، سه بار آب رو داخل دهان بگردونه و خارج کنه، اگه برای این جهت آب رو داخل دهان بکنه، قصد خوردن هم نداشته، یادش هم بوده که روزه است و نباید فرو بده، آب رو داخل دهان کنه و اتفاقا آب فرو بره، در این فرض فرموندن روزه باطل نمیشه. پس خوردن و آشامیدن از روی فراموشی روزه رو باطل نمیکنه، این یه نکته. اگه یادش باشه و قصد خوردن نداشته باشه، فقط قصد گردوندن توی دهان یا جویدن داشته باشه و اتفاقا فرو بره، روزه باطل نیست، مگر در مورد آب که داخل دهان بکنه و اتفاقا فرو بره، اینجا روزه باطل میشه. باز البته این قانون یه استثناء داره و اون در مورد وضوئی است که واجب شده. در مورد وضویی که وقت نماز رسیده و واجب شده، اگر کسی مزمزه کنه و اتفاقا آب پایین بره، روزه باطل نمیشه. بعضی فقها ها فرموندن روزه اگه وضو اگه مستحب باشه، وضو اگه مستحب باشه و به خاطر مزمزه او آب پایین بره، روزه اینجا هم باطل نمیشه. در این مورد اگر کسی محل ابتلاعشه، رجوع به رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنه بکنه، اونجا مطلب رو نوشتن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. دیروز عرض میکردیم که عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی خضوع در برابر کسی یا چیزی با این اعتقاد که این چیز یا اون کسی که در برابرش خضوع میکنیم او به خودی خود شایستگی این خضوع ما رو دارد. خضوعی که با این اعتقاد باشه بهش میگن عبادت. هر حرکتی، هر عملی که نشان دهنده خضوع با این اعتقاد باشه میشه عبادت، فرق نمیکنه چی باشه. شما توی بتخانه های دنیا، توی هند و نمیدونم کشورهای جنوب شرقی آسیا میگن زیاده، و ژاپن، تو بتکده ها که شما برید میبینید مردم اونجا میخوان اون بتهای خودشون رو عبادت کنن. حتی میره در مقابل اون بتش، عرض به حضورتون، فقط دست خودش رو به سینش میذاره یا دست خودش رو به این شکل پیش روی خودش نگه میداره، سر خودش رو پایین میندازه. اینو میگن چیکار داره میکنه؟ میگن داره اون بت رو عبادت میکنه، یعنی یه خضوعی میکنه در برابر اون بت با این اعتقاد. ای بپرسی چرا، میگه نه، این در برابرش باید یه همچی کاری کرد. درسته، باید یه همچی کاری کرد. این میشه عبادت. این کار فقط برای خدا جایزه، برای احدی جایزه است، چون فقط خداست که ذاتن و به خودی خود شایسته خضوعه. هر کس دیگری که ما در برابرش خضوع کنیم، تواضع کنیم، فروتنی کنیم، هر کس دیگری بشه باید به امضای خدا برسه. دست کم خدا نباید مانع شده بشه. دیروز عرض کردم خضوع در برابر والدین تو قرآن به صورت خیلی شدیدی آمده. وَخْفَفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. خدا دوست نداره مؤمن خودشو ذلیل کنه، اما داریم که تو قرآن چیه؟ بال ذلت تو در برابر پدر و مادر بیار پایین. حتی اگه تو رو کتکم زدن، بی جهت کتک زدن، فَقُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا، برایشون طلب مغفرت کن از خدا، به جای اینکه اعتراض کنیم ایشون. این چنین میشه، این چنین. این خضوع در برابر والدین چرا؟ چون خدا امضا کرده، چون خدا چیه؟ امضا کرده. ائمه ما علیهم السلام این کار رو انجام میدادن، در حتی بعد از شهادتشون هم این خضوع رو داشتن. هر امامی که کنار قبر امام دیگری دفن شده، قبرش رو پشت سر اون امام قرار داده. شما ملاحظه کنید سه جا هست که امام ها با یکدیگر، چند تا امام دفن، یکی مدینه منوره است، جلوترین قبر قبر امام مجتبی است، بعد قبر زین العابدین، بعد قبر امام باقر، بعد قبر حضرت صادق علیه السلام. در کاظمین همینجور، جلوتر قبر حضرت مسلم جعفر، پشت سر قبر امام جواده. تو سامرا همینجوره، قبر امام هادی جلوتر از قبر امام حسن عسکری است. پس از شهادت و ممات هم اینجوری توی آداب زیارت اهل قبور وارد شده این مسئله که وقتی شما خواستید برید سر قبر پدر یا برید سر قبر مادر، برید رو به قبله بنشینید. رو به قبله بنشینید پشت سرشون واقع میشید و بعد توصیه شده طرف پای پاشون هم بشینید. یعنی وقتی که نشستین، اگر قبله همین طرفی شما نشستین، بالای قبل این طرفی شما نری طرف سر، طرف پا بشینید. یعنی پس از مرگ هم یه همچه خضوعی نسبت به والدین توصیه شده. این خضوعها هیچ کدوم عبادت نیست. چرا؟ چون اینا هر احترامی که دارن تو محدوده ایست که خدا گفته. خدا یه جام گفته احترام والدین تو دیگه نگه نداره، اگه او میخواد تو رو ببره تو مسیر حرام گوش نده حرفشو، البته همون جام باش درگیر نشود، مگه اینکه باز یه موضوع دیگه پیش بیاد و او بحث جهاد فی سبیل الله باشه که او بره در صف مشرکین تو هم این طرف باشی. اونجا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم تا برسه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگه حتی پدر، فرزند، بقیه وابستگان در برابر خدا قرار گرفتن و سینه به سینه خدا شدن در جهاد فی سبیل الله، شما دیگه اونجا موضوع رو خاتمه یافته از هر جهتی باید بپندارید. تمام احترام والدین در زیر چتر خداست، با امضای خداست، لذا عبادت نیست. تمام احترامی که ما نسبت به اولیاء خدا و انبیا و ائمه علیهم السلام میکنیم، هیچ کدومش عبادت نیست. یکی از نفهمیایی که وهابیا میکنند اینه، فکر میکنن این که ما دور قبر امام میچرخیم به عنوان احترام، این عبادت. این چرخیدن ما دور قبر اونها احترام هست، اما این احترام احترامیه که نه به خاطر اینی که امام رضا ذاتن اصلا خودش یه احترامی داره غیر از چیزی که خدا امضا کرده، نه، تمام حرمتی که حضرت رضا علیه السلام داره تو دستگاه خداست. اگر خدا احترام نمیداد و به ما نمیگفت حرمت این آقا رو نگه دارید، امام رضا علیه السلام رو ما در مقابلش همچین رفتاری نمی کردیم. احترام نبی اکرم به چیه؟ یکی از انواع احترام اینه که هر وقت نام مقدسش بیان به عنوان تعظیم و تکریم اون حضرت بر اون بزرگوار صلوات بفرستیم. خب فرستادن صلوات، اون هم دست جمع، اون هم به شکل بلند، یه نوع تکریم و تعظیم و خضوع و احترامه. اما این به خاطر چیه؟ به خاطر اون آیه است که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. همه احترام پیغمبر تو دستگاه خداست. امیرالمؤمنین منهای خدا هیچ، امام زمان علیه السلام منهای خدا هیچ. حتی یه پله بریم بالاتر، خدای متعال اگر اجازه میداد به ما که در برابر این بزرگواران سجده کنیم، اگه اجازه میداد بازم عبادت نمی کردیم اینا رو. همونطور که ملائکه نسبت به حضرت آدم چیه؟ سجده کردن، هیچ عبادت نبود، درسته؟ خدا رو بندگی کردن. اتفاقا ابلیس که اونجا از این افکار وهابیا داشت که میگم من به غیر خدا سجده نمی کنم، چون سجده نکرد اتفاقا از بهش چیه؟ بیرونش کردن. اونم چه اردنگی بهش زدن که برو که تو فإن علیک لعنتی الی یوم الدین. وقتی خدا میگه به این مخلوق من تو باید سجده کنی، دیگه این احترام پیدا میکنه به خاطر خدا. البته در دین اسلام سجده برای غیر خدا حرام شمرده شده، اما اگه حرام نمیکردن همچنان بود. برادران یوسف بر یوسف که وارد شدن، خر و لهو سجدن، همه به سجده افتادن در برابر پیغمبر خدا. اون پیغمبر خدا هم چیزی نگفت، اونا اعتراضی نکرد. تو اون آیین‌ها جایز بوده، در این آیین و در این دین حرام شده. به ما گفتن جایز نیست دیگه تو این دین بر کسی سجده کنی. الان هم اگه شما رفتید حرم سید الشهدا علیه السلام، به عنوان سجده شکر از خدای متعال سجده کنید، ولی رو به ذریح امام حسین سجده کنید، کار حرامی نکردید. سجده برای خدا تو نماز واجبه روی قبله باشه، بقیه سجده ها شما همین نشست آقایون به دیوار تکیه دادن میخوان سجده شکر کنن، لازم نیست روی قبله بشن، سجده شکر برن به سجده، ولی اشکالی نداره. حالا رو به حرم بزری حضرت سید الشهدا شما اگه بری به سجده، ولی سجده رو برای خدا بکنی نه برای امام حسین، ولو به این نیت که سجده میکنم خدایا تو را و شکر میکنم تو را به خاطر اینکه منو موفق کردی که به این نقطه منو رسوندی. خیلی ها هستن که کلی هم امکانات دارن، اعتقاد هم دارن، تا آخر عمرشون نمیتونن برن کربلا. من یکی از فامیلا اون که این خیلی هم ثروتمند بود، ولی هر کاری کرد نتونست بره کربلا تا فوت کرد. سن 80 خورده ای هم داشتن که فکر کنه خیلی جوون، نرفت کربلا که نرفت که نرفت که نرفت. خدا یه توفیق میخواد، بله انشالله اگه اهل بهشتم باشه. تو روایت داریم که اونی که بتونه بره کربلا امکانش رو داشته باشه و نره کربلا، قیامت بهش خونه ملکی نمیدن، اجاره نشین زوار امام حسین میره بهشت، اما خونهش اونجا خونه ملکی نیست، اجاره ایه. خلاصه یه طایفه هستن تو بهشت که اجاره نشینن، اونم اینا، بقیه سند شیشتون به نامشون. به هر صورت من اگر برسم جلوی ذریح امام حسین، خدا رو شکر کنم که منو به این نقطه رسونده و همونجا به سجده بیفتم، منتها قصدم تعظیم خدای متعال باشه، نه امام حسین، نه شرعن، نه عقلن، هیچ گناهی و معصیتی مرتکب نشدم. البته معمولا علمای بزرگ این کار رو در سنوات اخیر نمی کنن. چرا؟ چون از قصد قلبیشون که مردم اطلاع ندارن، وقتی سجده کنن مردم فکر میکنن اینا دارن امام حسین رو سجده میکنن، لذا خیلیشون این کارو نمیکنن. الان قدیم ترام میکردن، نقل میکنن که مرحوم وحید بهبهانی که یه فقیه فوق العاده ای بوده، او عرض به حضورتون که این کار رو انجام میداده، ولی شاید به خاطر فضای اون زمان میفهمیدن عربهایی که اونجا بودن که ایشون امام حسین رو سجده نمیکنه، خدا رو سجده میکنه. اما کار خودش حرام نیست، عبادت یعنی خضوع در برابر کسی یا چیزی با این نیت که او رو شایسته بدانم به خودی خود وسه، این خضوع و این تواضع، این مسئله تو هر چی اتفاق بیفته میشه عبادت. یکی از مصادیق عبادت خود اطاعته. اگه من از کسی اطاعت کنم و اعتقاد داشته باشم که حرف این شنیدنیه، از این باید حرف شنید، چرا دیگه چرا نداره، چون این شخص اینه، اگر اینجور شد من دارم عبادت میکنم او رو. لذا یکی از مصادیق مهم عبادت خدا اطاعت خداست. اگر گفتن عبد نفس خودت نباش، عبد نفس خود یعنی همین وقتی خدا میگه یه کاری بکن، نفس من میگه خلافش رو بکن، وقتی حرف نفس خودم رو گوش میدم معنیش اینه که این نفس من رو، نفسم رو دارم چیکار میکنم؟ ترجیح میدم، میگم حرف تو رو باید بشنم نه حرف خدا رو، میشم لذا من عبد عابد خودم، بندگی میکنم خودم رو. این قصه رو یه وقت دیگه هم گفتم اینجا، حالا اینا عرض بکنم خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما میگفت واسه تفهیم بعضی از امور میگفت، مناسب اینجا هست بگم، گفت یک کسی بود یه آدم خلاصه درویش مسلکی بود، زمستانی بود نشسته بود، آفتاب طلوع کرده بود، در مقابل آفتاب گرفته بود یخت گرم شد. اون وقتا کالسکه این عمرها و پادشاه‌ها و اینا که میخواست رد بشه، یه جارچی های اون جلو را میفتدن داد میزدن دور باشید کور باشید، حضرت عجل اشرف اعظم فلان دارن تشریف فرما میشن، مردم هم خلاصه در میرفتن کوچه خلوت میشد که حضرت عجل اشرف تشریف بیارن و عبور کن. این هم همجور نشسته بود جلو آفتاب، یه دفعه صدا این جارچی ها بلند شد دور باشید کور باشید، مردم هم در رفتن کوچه ها و خونه ها و خلوت شد، این هم همچه نشسته بود پاشم دراز کرده بود، کالسکه اون حضرت عجل اشرف اومد رد بشه، دید که کسی اینجا نشسته در که نرفته چی پاشم درازه، به این دروش که چیه گفت نگرده بنام این کیه، این اونقدر آدم جسوریه، بهش گفتش که از اون بالا با یه حال تبختری و تکبری بهش گفت تو کی هستی؟ گفت ایسی بده من خودم رو معرفی نکنم. گفت نه، برای چی موقع معرفی نکنی؟ گفت که من معرفی نکنم خودم بهتره. قبلش پرسیده بود که چرا در نرفتی؟ گفت من جرم مرتکب نشدم که در برم، کسی آن را که حساب پاکی است از محاسبه چه باکی است؟ ای تو آدم ظالمی هستی خواهد در بریم، ای تو آدم ظالمی نیستی من که کاری نکردم بخوام در برم. دید جواب این تیکر رو نداره، گفت چرا پاتو جمع نمی کنی تو راه؟ گفت من دیدم این کالسکه شما که میخواد رد بشه پای من مزاحم نیست، ای پا مزاحمت میکرد پامو جمع میکردم، ولی دیگه مزاحم نیست رد بشه. گفت تو کی هستی؟ گفت من ایزوین خودم معرفی نکنم. و نباید معرفی کنی. گفت آخه معرفی کنم خوب نیست، جسارت میشه. گفت برای چی جسارت میشه؟ نه آخه باید خودتو معرفی کنی. گفت اگه واقعشو بگم، گفت واقعشو بگم، گفت واقعش اینه که من امیر تو هم. یه دفعه اون حضرت عجل اشرفش برخورد که این کیه؟ چه حرفی زنی؟ گفت چرا جسارت میکنی؟ گفت من گفتم خودمو نباید معرفی کنم، بهت بر میخورم، ولی همینه. گفت تا حرفتو ثابت نکنی خلاصه من از جانه میرم، بعد ثابتم نکنی میدم تو رو مجازات کنم. گفت اثباتش خیلی ساده است، تو بنده نفس خودتی، هرچی دلت میخواد همونو انجام میدی، درسته؟ لذا یه امیر داری تو و اون نفس تو. من امیر بر نفس خودمم، من فرمون میدم به خودم، لذا من میشم امیر امیر تو. این حضرت اجل اشرف دید که جوابی واسه این حرف نداره، گفت خب حالا من یه چیزی از من بخوام، یه چیزی بخوام، من چیزی نمیخوام. گفت نه، من از اینجا نمیرم تا تو یه چیزی از من بخوای. گفت ما چیزی لازم ندارم. خیلی گفت من به هیچ وجه نمیرم. گفت اگه خیلی اصرار داری رد شو بذار آفتاب به تو بده. منظور من اون تیکه وسط بود. اون کسی که حرف نفس خودش رو میشنوه، نفس رو داره عبادت میکنه، منتها عبادتش اینجوری نیست که سجده کنه، اینجا حرف نفس خودش رو گوش میده. در مقابل خدا که قرار بگیره میشه چی؟ عبادت خودش، عبادت خودش. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، شما آنچه عبادت میکنید من هرگز عبادت نخواهم کرد و نمی کنم اون عبادت رو، من فقط در برابر خدا اظهار ذلت میکنم با این اعتقاد که او شایسته است. البته پیغمبر خدا اگه در برابر خدا اظهار ذلت میکنه با همه مردمم هم تواضع داشت، چون خدا دوست داره. یه جاهایی هم خدا میگفت دیگه تواضع اینجا بسته دیگه، باید شمشیر بگیری این خبیثا رو رو زمین برداری. اونجا بود که حضرت طبق دستور خدا عمل میکرد. به غیر از او پیغمبر خدا این گونه بود. به قدری حضرت تواضع داشت، امیرالمومنین علیه السلام در احوال رسول گرامی خدا میفرماید این بزرگوار به صورتی بود که اگر کسی توفیق پیدا میکرد چند لحظه‌ای پیش اون حضرت مینشست، نوع رفتار اون حضرت و خصوصیات اون بزرگوار به شکلی بود که این فرد اگر قبلا اون حضرت رو دوست می‌داشت، وقتی بلند میشد احساس میکرد محبت اون حضرت در دلش افزایش پیدا کرده. اگر کینه و دشمنی اون حضرت هم در دل داشت، وقتی پا میشد احساس میکرد یه مقدار از کینش کم شده نسبت به این آقا، یه مقدار متمایل میشد بونه. از اوصافی است که امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که بیان میکنن درباره پیغمبر خدا. ما اگه به تو همین وادی های حرکت کنیم خوبه ها، به اون سمت و سو، که حتی اونایی که با ما یه جور درگیرن، دشمنی دارن، وقتی ما برخورد میکنن موضوع یه قدری سبک بشه بین ما و اونها، نه اینکه با هر کی که یه قدری زاویه‌ای داریم، مسئله‌ای داریم، برخوردی که میکنیم اتفاقا اونجا مسئله دشوارتر و سختتر بشه. خب پس امروز بحث عبادت رو معنی کردیم، معنی عبادت رو گفتیم. انشالله یکی دو تا روایت اگر خدا توفیق بده فردا عرض میکنم که فایده عبادت خدا و به خصوص فارغ شدن عبادت برای خدا چیه. انشالله این رو فردا خدمت شما عرض خواهم کرد. خب صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو گفت که هر حاجتی من داشته باشم 40 روز متوسل به امام حسین علیه السلام بشم، زیارت عاشورا بخونم، خدای متعال به خاطر امام حسین حاجت منو به من میده. و توصیه هم میکرد. تو این مسجدم به یکی دو تا از عزیزان گفته بودم مشکلات خیلی مهم میداشتن، 40 روز زیارت عاشورای با صد لعن و سلام وسطش حرف نزنن، در طول روز بخونن، کسی هم از این ختم مطلع نشه، در طی اون 40 روز هم گناه نکنن، اگر بخونن حاجتشون میگیرن. و قضایای فراوانی راجع به این موضوع تجربه رسیده. این بزرگوار گفت که ما با یه جمعی حرکت کردیم بریم سمت کربلا، رفتیم تو مرز، همه رفقا رد شدن، به من که رسید گفتن گذرنامه تو ایراد اساسی داره، تو اصلا نمیتونه از مرز خارج بشه. گفت منم با یه شوق و ذوقی آمده بودم اونجا، نمیدونستم چیکار بکنم، رو کردم به حرم سید و شهدا علیه السلام از همون لب مرز و گفتم که یا ابن رسول الله 40 روز اگه وقت می داشتم من می تونستم این مشکل رو حل کنم، اما الان چنین فرصتی ندارم، نمیدونم چی کار بکنم. حالت خوابی به من عارض شد، توی خواب دیدم آقا سید و شهدا علیه السلام از مقابل من آمده، عبایی هم روی دوش مبارکشون بود، آمدند و پیش روی من که رسیدند سخنی نفرمودند، اما طوری که من ببینم از زیر عبای خودشون یه قنداقی رو در آوردن روی دست گرفت. رو به قبله کردند و به من نشان دادند، این حالت رو فهمیدم باید به شیرخواران بزرگوار متوسل شد. فرمود من متوسل شدم، کاری که ممکن نبود از نظر عادی همونجا انجام شد. ما با رفقا رفتیم کربلا، یک جاست در میان همه مصیبت‌های بزرگ کربلا، مصیبت‌هایی که تمام مصیبت‌های دنیا در برابر او کوچک است، یک جاست فقط تو کربلا که از عالم بالا امام حسین رو تسلیت داده. خیلی کنار بدن علی اکبرش گریه کرد، بلند بلند میگریز کنار بدن عباسش، خیلی جاها حضرت مورد ظلم و مصیبت واقع شد، اما از عالم بالا نیامدن به کمک امام حسین، خودش هم خودش رو تسلیت نمیداد هیچ جا. فقط یک جاست که هم امام حسین خودش رو تسلیت داد، هم از عالم بالا او رو تسلیت دادن، و او همون زمانی بود که این قنداق رو دست آقا سید الشهدا بود، وقتی تیر به گلوی نازک نازدان نشست، آقا این خونه ها رو با کف دست میگرفت به آسمان میپاشید، مقداری از اونها رو به محاسن مبارک خودش میمالید، بخشی از اونها رو به قنداقه این نازدانه، خودش رو این گونه تسلی میداد، حول ما نزل بیانه و بیانه، خدایا چون تو میبینی این مصیبت رو من میتونم تحمل کنم، از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فإن له مرسل فی الجنة، حسین جان این چرا به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت دایه قرار